بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. 6 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کردند بررسی تدوین قطعنامه جدید علیه ایران را تا ماه نوامبر تأخیر بیندازند و منتظر باشند ببینند آیا تهران به پرسش‌های مربوط به برنامه اتمی خود پاسخ خواهد داد یا نه. این توافق روز جمعه در جلسه وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان در مقر سازمان ملل متحد به دست آمد. اتحادیه اروپا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است برای رسیدگی به بحران جاری در برمه که میانمار نیز خوانده می شود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد. روز جمعه نیز در یانگون پایتخت برمه نزدیک به 2000 تن در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. سربازان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان تیرهای هوایی شلیک می کردند و برخی از تظاهر کنندگان را با چماق می زدند و آنها را به درون کامیون های ارتشی می انداختند. در عراق مقامات پلیس و شاهدان میگویند نیروهای آمریکا در حمله به ساختمانی در یک محله سنی نشین در جنوب بغداد 10 غیر نظامی را کشته و چندین نفر را مجروح کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشنهاد سنای آمریکا برای عدم تمرکز قدرت دولتی در این کشور را رد کرد. بر اساس پیشنهاد سنای آمریکا از دولت عراق خواسته می شود کشور را به 3 منطقه فدرال شیعه، سنی و کرد تقسیم کند و بخشی از قدرت دولتی را همان گونه که در دهه 1990 در بوسنی و هرزگوین انجام شد به آنها واگذارد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تصمیم گروه 5 به علاوه 1 در تعویق اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی. محکومیت جهانی دولت نظامی میانمار در سرکوب تظاهر کنندگان مخالف دولت. موافقت دیوان عالی پاکستان با نامزدی پرویز مشرف در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاکستان و گزارش های دیگر. همچنان که در خبرها هم آمد، وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه یعنی اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در بیانیه مشترکی اعلام کردند مذاکرات خود بر سر اعمال دوره سوم تحریم ها علیه ایران را تا ماه نوامبر و دریافت گزارش محمد البلادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تعویق می اندازند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از امینه بزرگمهر می شنوید.
وزیران امور خارجه گروه 5 به اضافه 1 روز جمعه توافق کردند که اعمال دور سوم تحریم‌ها بر سر برنامه اتمی ایران را تا ماه نوامبر به تعویق بیندازند. وزیران امور خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان روز جمعه پس از گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در هتلی در نیویورک با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که تا ماه نوامبر و دریافت گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصویب قطعنامه سوم را به تأخیر بیندازند. در این بیانیه آمده است اگر گزارش ماه نوامبر آقای البرادعی و دکتر سولانا مثبت و رضایت بخش نباشد، متن قطعنامه سوم شورای امنیت نهایی و برای رأی‌گیری آماده خواهد شد. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه پس از پایان گفتگوها و انتشار این بیانیه گفت: ما مصالحه کردیم اما به توافق خوبی دست یافتیم. اما وی ادامه داد: ما هنوز بر سر تحریم‌های بیشتر کار می‌کنیم. پیش از این ملاقات واضح بود که کشورهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا به دنبال تصویب قطعنامه سوم و تحریم بیشتر هستند، در حالی که چین و روسیه خواهان دادن فرصتی دیگر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند تا به کار خود ادامه دهند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیش از این نشست اعلام کرده بود مسکو تا گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر از دوره جدید تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد. پیشتر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر یک جدول زمانی و پاسخ دادن تهران به سوال‌های باقی مانده درباره برنامه اتمی این کشور توافق کرده بودند. در حالی است که پس از پایان ملاقات کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با دیدار با وزیران امور خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه به رایزنی‌ها در این باره ادامه خواهد داد. در همین حال آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران از جانب خودشان و بدون تصویب شورای امنیت گفتگو می‌کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌های 1737 و 1747 از جمهوری اسلامی خواسته است تا به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود پایان دهد. با این حال ایران حاضر به انجام چنین کاری نشده است و سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که گفته بود پرونده برنامه هسته‌ای ایران بسته شده است، حاکی از آن است که ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. همچنین در این بیانیه از خاویر سولانا خواسته شده است با علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره آغاز مذاکرات نیز ملاقات کند.
کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفتند که مذاکرات خود بر سر اعمال دوره سوم تحریم‌ها علیه ایران را تا ماه نوامبر به تأخیر خواهند انداخت. گزارش امینه بزرگمهر را می‌شنیدید. ارتش آمریکا می‌گوید به منظور جلوگیری از نفوذ مخربی ایران به داخل عراق و تقویت مرز عراق با ایران، یک پایگاه نظامی مجهز نزدیک به مرز ایران و عراق در مرز ایران و عراق می‌سازد. خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو فردا در گزارشی به شرح برخی از جزئیات این پایگاه پرداخته است. خلاصه برگردان این گزارش را از حسام مهدوی می‌شنوید.
ارتش آمریکا سرگرم ساختن یک پایگاه در 7 کیلومتری مرز ایران است. منابع نظامی ایالات متحده میگویند احداث این پایگاه 5 میلیون دلاری با هدف بهبود امنیت در مرز عراق صورت میگیرد. احداث این پایگاه بخشی از استراتژی ارتش آمریکا و قوای ائتلاف در عراق است. بر اساس این استراتژی همزمان با استقرار زیرساخت‌های لازم در مرز عراق، نیروهای نظامی آن کشور آماده در دست گرفتن امنیت مرزی می‌شوند. در ماه‌های اخیر ارتش و دولت آمریکا بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که با نفوذ در خاک عراق دست به خرابکاری می‌زند، اتهامی که ایران همواره آن را مردود دانسته است و در مقابل آمریکا را مسئول نابسامانی‌ها در عراق معرفی می‌کند. اگرچه مرز مشترک ایران و عراق حدود 1500 کیلومتر است، اما ارتش ایالات متحده نسبت به موفقیت اهدافی که برای این پایگاه نظامی در نظر گرفته شده خوشبین است. این پایگاه نظامی فاقد باند پرواز هواپیماست و به گونه ای طراحی شده است که فقط می تواند 200 سرباز را در خود جای دهد. در این پایگاه امکانات پشتیبانی از جمله شبکه ارتباطات رادیویی در اختیار گشت‌های مرزی قرار می گیرد و به گفته سرهنگ مارک مولر، فرمانده تیم‌های گشت مرزی آمریکا در عراق، با استفاده از امکانات این پایگاه می توان ارتباطات رادیویی قاچاقچیان اسلحه را کاملا قطع کرد. سرهنگ مولر میگوید با افزایش توانمندی ها می توان مکالمات تلفنی دلالان اسلحه، زمان معامله ها و حتی محموله کامیون ها را تشخیص داد. قرار است در این پایگاه نظامی 100 سرباز گرجستانی و 70 سرباز ارتش آمریکا مستقر شوند. داوید کزراشویلی وزیر دفاع گرجستان میگوید هدف سربازان آن کشور در مرز ایران و عراق به طور مشخص مقابله با قاچاقچیان اسلحه خواهد بود. تحلیلگران میگویند استقرار پایگاه نظامی در مرز ایران و عراق بخشی از تلاش وسیع آمریکا برای اقدامهای مؤثرتر در صحنه عراق و تحت تأثیر قرار دادن ایران است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان که در خبرها هم آمده، روز جمعه نیز در یانگون پایتخت برمه نزدیک به 2000 تن در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. سربازان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان تیرهای هوایی شلیک می کردند که برخی از تظاهر کنندگان را مجروح کرد و آنها را به در و نظامیان تظاهر کنندگان را به درون کامیون های ارتشی انداختند. اعتراضات اخیر در میانمار، برمه سابق، بزرگترین تظاهرات عمومی در این کشور در 20 سالی گذشته ارزیابی شده است. در همین حال اتحادیه اروپا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است برای رسیدگی به بحران جاری در برمه جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. الهه هیکس گزارشی دارد درباره اطلاعیه سازمان نظارت بر حقوق بشر درباره جریان‌های اخیر در برمه.
سازمان نظارت بر حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از دولت‌های چین، تایلند، هند و روسیه که از متحدان نزدیک دولت نظامی برمه به شمار می‌آیند، خواسته است نسبت به برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات سیاسی و مسالمت‌آمیز راهبان بودایی و شهروندان برمه‌ای به مقامات این دولت هشدار دهند. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر همچنین از دولت نظامی برمه خواسته است که تمام تظاهرکنندگانی را که دستگیر کرده‌اند آزاد نمایند. در همین رابطه در این بیانیه نسبت به استفاده از زور برای خاتمه دادن به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم برمه اظهار نگرانی شده و آمده است که مقامات دولت هر گونه تجمع بیش از 5 نفر در محافل عمومی و همچنین رفت آمد مردم از ساعت 9 شب تا ساعت 5 بامداد را ممنوع کرده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر در این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که در رابطه با وضعیت بحرانی برمه یک نشست اضطراری برگزار کند که در آن نسبت به جلوگیری از برخوردهای خشونت‌آمیز مقامات دولت برمه با مردم این کشور اقدامات ضروری در نظر گرفته شود. دولت‌های چین و روسیه با جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که وضعیت بحرانی برمه می‌بایست به شورای حقوق بشر این سازمان ارجاع داده شود. به همین منظور براد ادامز مدیر اجرایی بخش آسیایی سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته است زمان آن فرا رسیده که این دو دولت به آنچه که گفتند عمل کنند و در همین رابطه شورای حقوق بشر نیز نمیتواند همینطور دست روی دست گذارد و شاهد وخیمتر شدن اوضاع در کشور برمه باشد.
الهه هیکس گزارش میداد از اطلاعیه سازمان نظارت بر حقوق بشر که از دولت نظامی برمه خواسته است از استفاده از زور برای پایان دادن به اعتراضات خودداری کند. اما به راستی این راهبان بودایی که در تقابل با دولت نظامی برمه قرار گرفتند چه کسانی هستند؟ راهبان بودایی تاریخی طولانی در مبارزات علیه حکومت‌های حاکم بر این کشور داشتند و با سیاست و فعالیت‌های سیاسی بیگانه نیستند. تاریخ این اعتراضات برمی‌گردد به ده‌ها سال قبل، زمانی که برمه مستعمره بریتانیا بود. مانیا منصور نگاهی دارد به تاریخ مبارزات سیاسی راهبان بودایی در میانمار یا همان برمه سابق.
راهبان بودایی که ردایی سرخ بر تن می‌کنند و همکنون در کانون بزرگترین تظاهرات در طرفداری از دموکراسی در میانمار و یا برمه سابق طی 20 سال اخیر قرار دارند، با حرکت‌های سیاسی در کشوری که بیشترین مردم آن پیرو دین بودا هستند و چندین دهه است که تحت حکومت نظامی به سر می‌برند، به هیچ عنوان بیگانه نیستند. طی هفته اخیر دست کم 10 معبد بوداییان مورد حمله و غارت قرار گرفته است و صدها راهب بودایی مظنون به شرکت در راهپیمایی‌های اخیر همچون 100,000 تن دیگر در یانگون پایتخت این کشور دستگیر شدند. این تظاهرات در حجم کوچکتری در ماه گذشته و در اعتراض به افزایش قیمت سوخت برپا شد. میانمار که 56 میلیون جمعیت دارد در حال حاضر یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است. تظاهرات کوچک بودایان با پیوستن مردم بزرگ و بزرگتر شد و با تهدید سربازان به آتش گشودن به سوی جمعیت در 5 سپتامبر و در شهر پاکاکو در 600 کیلومتری شمال رانگون به خشونت کشید. سخنگوی شورای ملی اتحادیه برمه که گروهی از سیاستمداران تبعیدی این کشور آن را تشکیل می‌دهند و همکنون پایگاه آن در بانکوک قرار دارد گفت آنها راهبان را با تناب‌هایی که به ریسه‌های چراغ برق بسته بودند به محاصره درآوردند، دقیقاً مانند اسب‌ها و یا سگ‌ها. او اضافه کرد رهبران بودایان از دولت خواستند که از آنها عذرخواهی کند، اما دولت نپذیرفت و این باعث شد که اعتراضات به طور گسترده‌ای تقویت شود. اگرچه روحانیون بودایی اصولاً باید خود را از مسائل سیاسی دور نگه دارند، اما در میانمار که نام قبلی آن برمه بوده است، راهبان تاریخ طولانی در رهبری اعتراضات علیه ظلم و ستم دارند. راهبان بودایی ابتدا با امپراتوری حاکم می‌جنگیدند و بعد از آن با کشور بریتانیا که زمانی مستعمره آن به حساب می‌آمدند و این مبارزات ادامه پیدا کرد تا به امروز و بر علیه ژنرال‌های نظامی میانمار که طی 60 سال اخیر و بعد از استقلال کشور که در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است بر آن حکومت کردند. مبارزات رهبران بودایی علیه استعمار بریتانیا که به درخواست کفش مشهور است، از آنجا شروع شد که مقامات بریتانیایی در بدو ورود به معابد بودایان و یا دیگر مکانهای مقدس کفشهای خود را در نمی آوردند و بودایان این مسئله را نشانه بی احترامی به فرهنگ و سنت خود می دانستند. موج خشونت ها از جایی شروع شد که تعدادی از راهبان بودایی در سال 1919 در ماندالای مرکز تعلیم و تربیت بودایان در اعتراض به گروهی از بریتانیایی که برای دیدار از معبد آنها با کفش وارد شده بودند حمله کردند و می‌خواستند با زور آنها را از معبد بیرون کنند. رهبر شورشیان راهبان بودایی به جرم مبادرت به قتل محکوم به حبس ابد شد و به زندان رفت و این مسئله مردم برمه را تحریک کرد تا از بوداییسم به عنوان عاملی برای تقویت اعتراضات خود استفاده کنند. ویسارا رهبر بودایان شورشی زندانی در سال 1929 بعد از 166 روز اعتصاب قضا در اعتراض به قانونی که او را در زندان از پوشیدن ردای سرخ بوداییش منع کرد جان سپرد و از آن پس تبدیل به شهید ملی کشور برمه شد. بعد از استقلال برمه و سال 1988 نقش سیاسی معابد در مبارزه با حکومت نظامی در این کشور افزایش یافت. همچنان 90 راهب بودایی از همان سال در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. اگرچه تخمین زده می‌شود ارتش برمه تنها در سال 1988 3000 تن از معترضین را به قتل رساند، اما تحلیلگران و مخالفان می‌گویند معابد مکانهای امنی بودند تا مردان جوان در آن هم درس دنیایی را بیاموزند و هم دروس معنوی را و همچنین به فعالیت‌های زیرزمینی ضد دولتی خود بپردازند. تحلیلگران از آن بیم دارند که اعتراضات از جان گذشته راهبان بودایی در میانمار موجب خونریزی بیشتری شود. چارنوید کارتسیری که تاریخ‌شناسی تایلندی است می‌گوید شورای نظامی حاکم بر برمه از هر خشونتی علیه هر حرکت صلح‌آمیزی استفاده می‌کند.
مانیا منصور نگاهی داشت به تاریخ مبارزات سیاسی راهبان بودایی در میانمار یا برمه سابق. ساعت 12:17:08 است. ادامه گزارش ها. دیوان عالی پاکستان روز جمعه به رئیس جمهوری آن کشور ژنرال پرویز مشرف اجازه داد با حفظ سمت فرماندهی ارتش به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. ژنرال مشرف روز پنجشنبه نامزدی خود برای یک دوره 5 ساله دیگر را رسما اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری پاکستان قرار است روز 6 اکتبر برگزار شود. شرح بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه با 6 رأی موافق به 3 رأی مخالف به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اجازه داد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با حفظ سمت فرماندهی ارتش شرکت کند. تصمیم روز جمعه دادگاه عالی پاکستان با استقبال دولت و اعتراض مخالفین روبرو شد. ائتلاف حاکم بر پاکستان اعتقاد دارد که اکثریت لازم را در میان قانونگذاران فدرال و استانی پاکستان در اختیار دارد تا پیروزی آقای مشرف را تضمین کند. رانا باگوانداس قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان هنوز دلایل مشخصی برای این تصمیم گیری اعلام نکرده است. وکیل ریاست این جلسه دادگاه را بر عهده داشت گفت اعتراض ها وارد نبودند. پرویز مشرف و سال 1999 با یک کودتای نظامی بدون خونریزی حکومت را به دست گرفت و از ماه مارس که در برکناری افتخار چودری قاضی القضات پاکستان ناموفق بود با موجی از مخالفت ها روبرو شد. در حالی که محبوبیت آقای مشرف رو به کاهش است و گفت پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از مقام فرماندهی ارتش استعفا خواهد داد و حکومت غیر نظامیان را پس از 60 سال حکومت نظامی دوباره برقرار خواهد کرد. دولت اعتقاد دارد که آقای مشرف یک نامزد دارای صلاحیت است، در حالی که مخالفین میگویند تا زمانی که وی موقعیت نظامی خود را نگه دارد صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارد. رشید قریشی سخنگوی آقای مشرف در مورد رأی دادگاه عالی پاکستان گفت رئیس جمهوری این تصمیم را محترم می شمارد. اما این تصمیم دادگاه عالی اعتراض مخالفین را برانگیخته است. روز جمعه حدود 100 نفر از طرفداران حزب مخالف اسلامگرا پس از اعلام رأی دادگاه به سوی در دیوان عالی تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب کردند. همچنین در روز جمعه و پس از اعلام رأی دادگاه بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان به تلویزیون ژئو گفت اگر آقای مشرف به دنبال استقرار دموکراسی نباشد حزب وی نیز از پارلمان استعفا خواهد داد و به صفحه مخالفین خواهد پیوست. قرار است در روز شنبه کمیسیون انتخابات در مورد صلاحیت 43 نامزد انتخابات ریاست جمهوری پاکستان تصمیم گیری کند. نظر می‌رود جدی‌ترین رقیب ژنرال مشرف وجیه‌الدین احمد یک قاضی بازنشسته باشد که از طرف وکیلان پاکستان نامزد شده است. مخدوم امین فهیم معاون رهبر حزب مردم پاکستان خانم بوتو نیز کاندیدای ریاست جمهوری شده است. اما حزب مردم پاکستان اعلام کرده است تنها در صورتی برای ریاست جمهوری شرکت می‌کند که آقای مشرف رد صلاحیت شود. رئیس جمهوری در پاکستان با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شود، بلکه توسط کالج انتخاباتی یا همان الکترال کالج انتخاب می‌شود، یعنی نهادی که در آن نمایندگان فدرال و استانی شرکت می‌کنند تا رئیس جمهوری پاکستان را برگزینند.
انتخابات ریاست جمهوری پاکستان قرار است روز 6 اکتبر برگزار شود و پرویز مشرف در این انتخابات نامزد خواهد شد. گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدید.
حقوق بشر.
یک ایرانی تبار مقیم کانادا خود را کاندیدای انتخابات پارلمانی استان اونتاریو کرده است. علی‌رغم گذشت حدود 3 دهه از مهاجرت عمده ایرانیان به کانادا و فعالیت‌های جدی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جامعه هنوز نقش فعالی در عرصه‌های سیاست این کشور بازی نکردند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یک ایرانی کانادایی مقیم شهر ریچموند هیل در حومه تورنتو خود را کاندیدای انتخابات استانی پارلمان آنتاریو کرده و در گفتگویی با رادیو فردا ابراز امیدواری می‌کند پس از ورود به مجلس این استان بتواند چالش‌های موجود در حوزه نمایندگی خود و به ویژه مسائل پیش روی جامعه ایرانی کانادایی این شهر را تا حدودی از سر راه بردارد. دکتر رضا مریدی که بیش از 2 دهه از عمر خود را در کانادا گذرانده و معاونت تحقیقاتی دپارتمان هسته‌ای و فیزیک یک نهاد مستقل پژوهشی در تورنتو را به عهده دارد، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اولویت‌های عمده خود در قدم گذاشتن در انتخابات پارلمانی استان آنتاریو چنین می‌گوید:
سه تا در واقع اولویت اصلی برای ما موضوع بهداشت عمومی، اولویت دوم آموزش و پرورش و اولویت سوم حمل و نقل. حدود 30 سال بیشتر نیست که جامعه ایرانی در کانادا شکل گرفته. جامعه ایرانی در رشته‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی به دست آورده. این پیشرفت‌ها ترجیح است. در زمینه سیاسی ما نتونستیم متأسفانه موفقیتی به دست بیاریم و این یکی از آرزوهای جامعه ماست. چرا ما در رأس قدرت تصمیم‌گیری این مملکت که همون پارلمان هست فردی از خودمون نداریم. می‌دونیم که یک نفر نمی‌تونه معجزه‌ای بکنه در پارلمان، ولی همینقدر که ما بدونیم که یک نفر در پارلمان هست، این برای جامعه ما اعتماد به نفس ایجاد می‌کنه، باعث می‌شه افراد جامعه ایرانی حس کنن که در این مملکت بیشتر سهیمند، احساس تعلق و خاطر به این مملکت پیدا بکنه. بعضی هم احساس وظیفه می‌کنه، مملکت ما رو قبول کرده، ما رو پذیرفته، آزادی و دموکراسی رو ما در کانادا پیدا کردیم. وظایفی هم در قبال این همه محبت‌هایی که کانادا به ما کرده، ما هم باید پاسخگوی محبت‌ها باشیم، با شرکت در انتخابات، با شرکت در سیاست، همکاری و همیاری در اداره امور این مملکت. بزرگترین چالشی که جامعه ایرانی باهاش مواجهه، دست نداشتن در قدرت سیاسی کانادا هست. ظاهرا موضوع کوچکی به نظر میاد، ولی جامعه ایرانی به عنوان یک کمبود خیلی بزرگ حس میکنه.
دکتر رضا مریدی در ادامه گفتگو با رادیو فردا، با تقدیر از حضور فعال جامعه ایرانی کانادایی مقیم آنتاریو و کمک‌های آنها در مبارزات انتخاباتی و جمع‌آوری کمک‌های مالی، در مورد عضویت خود در حزب لیبرال آنتاریو، چالش‌های پیش رو و توصیه به افراد علاقه‌مند به قدم گذاشتن در عرصه سیاست به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سیاست پشتی بلندی‌های زیادی داره. من درسته که کارم کار علمی بوده تا حالا، ولی از همان ایام نوجوانی، روزهایی که در دانشگاه تهران دانشجو بودم، در فعالیت‌های سیاسی اون موقع ایران فعال بودم و بعد از اون هم در تمام مراحل زندگیم همیشه علاقه‌مند به مسائل اجتماعی و سیاسی بودم. عضویت در احزاب و خصوص فعالیت در احزابم خیلی ساده است، کار خیلی وقت‌گیری هم نیست، ولی وقتی کسی داوطلب میشه کاندید بشه برای انتخابات، موضوع کاملا متفاوتی هست. وقت و انرژی و صبر و حوصله خیلی زیادی میخواد.
گرچه رسوایی‌های مالی چند سال گذشته حزب لیبرال و شیوه‌های غیر متعارف اختصاص بودجه به نهادهای مستقل در برخی از جوامع قومی، من جمله گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو، جنجال‌های بسیاری پدید آورده و در نهایت به استعفای وزیر مهاجرت و شهروندی استان و پوزش‌خواهی نخست وزیر اول آنتاریو منجر شد. دکتر رضا مریدی در مورد اهمیت شفافیت و صداقت سیاستمداران در قبال مسئولیت‌های خود در برابر مردم به رادیو فردا می‌گوید: دارد.
شفافیت در مسائل حزبی و اجتماعی واقعا یکی از اصول اولیه است. صداقت با شفافیت باید توأم باشه. بعضی هستن صحبت از شفافیت میکنن ولی خودشون احتمالاً از صداقت یه مقداری به دورن. دولت اونتاریو به گروه‌های قومی کمک‌های مالی کرد که اینا بتونن مردمان خودشون رو که تازه وارد هستن به کانادا کمکشون بکنن. خب در ارائه این چیزی که در نظر گرفته شده بود از نظر اداری و از نظر پروسه‌ای که وزارتخانه مربوطه یکی از اشکالات عمده‌ای بود و متعاقب اون وزیر مرکزش پذیرفت اشتباهاتش رو و از سمت خودش استعفا کرد. این مسائل پیش میاد در دستگاه دولتی. گاهی وقتا میدونید که یک وزیر یا یک مدیر کلی در یک وزارتخانه یک کاری رو که باید اصولی باشه خب انجام نمیده، نهایتا چوبش رو مقامات بالا میخوره.
مریم اقوامی، ترانتو.
دومین جشنواره سینمایی شهر روم از تاریخ 18 تا 27 اکتبر برگزار خواهد شد. در این جشنواره از سوفیا لورن، هنرپیشه معروف ایتالیایی، به خاطر فعالیت‌های حرفه‌ایش تقدیر به عمل خواهد آمد. فیلم‌های حافظ به کارگردانی ابوالفضل جلیلی و بودا از شرم فرو ریخت از حنا مخملباف نیز در طول این جشنواره اکران خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
دومین جشنواره سینمایی شهر روم که با عنوان جشن سینما شهرت یافته است و 18 اکتبر آغاز به کار خواهد کرد، دو فیلم ایرانی را در برنامه خود قرار داده است. فیلم حافظ ابوالفضل جلیلی که هنوز در انتظار دریافت پروانه نمایش در جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد، در بخش رقابتی اکران خواهد شد. در بخش آلیس در شهر که به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، از فیلم بودا از شرم ریخت حنا مخملباف دعوت به عمل آورده است در بخش رقابتی حضور پیدا کند. این فیلم که در جشنواره سن سباستیان اسپانیا نیز اکران شد، داستان کودکی 6 ساله در افغانستان است که تنها آرزویش قدم گذاردن به کلاس 1 مدرسه است. دومین جشنواره سینمایی روم با نمایش فیلم الیزابت در عصر طلایی به کارگردانی شکار کاپور، کارگردان بریتانیایی هندی تبار، آغاز به کار خواهد کرد. در جریان این جشنواره 167 فیلم داستانی و مستند، کوتاه و بلند و 15 ویدیو اکران خواهند شد. انتخاب بهترین ها در این جشنواره به عهده هیئت داورانی متشکل از 50 دوستدار سینماست که در عرض سال میان مشتریان سینماهای شهر روم انتخاب شدند. ریاست این هیئت داوران به عهده دانیستانوویچ، کارگردان بوزنیایی فیلم نومنزلند است که در سال 2001 میلادی توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را به دست آورد. جایزه ویژه این جشنواره امسال به سوفیا لورن، هنرپیشه معروف ایتالیایی، تعلق خواهد گرفت. شهردار روم والتر ولترونی در جریان کنفرانس مطبوعاتی معرفی دومین جشنواره سینمایی روم، سوفیا لورن را چهره سینمای ایتالیا خواند و افزود این هنرپیشه در 2 دهه نماد سینمای ایتالیا در سراسر جهان بوده است. در جریان این جشنواره آخرین اثر فرانسیس فورد کوپولا، جوانان بدون جوانی، فیلم تسلیم گاوین هود و به سوی توحش شانپن نیز از جمله فیلم‌هایی هستند که در بخش رقابتی اکران خواهند شد. مهمان ویژه دومین جشنواره سینمایی روم کشور هندوستان است. هندوستان در این جشنواره با آثار هنری، موسیقی، سینما و ادبیاتش حضور برجسته خواهد داشت. در پارکینگ آمفی‌تئاتر شهر روم که محل برگزاری جشنواره است، آثار 12 هنرمند هندی به نمایش گذارده خواهند شد. سینمای هند در بخش‌های مختلف جشنواره با 14 فیلم حضور دارد و یکی از ترامواهای روم که هر شب از مقابل بنای کلیزه به راه خواهد افتاد، دوستداران غذای هندی را در این شهر باستانی ضمن صرف شام به گردش خواهد برد. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. پیش از خداحافظی، خبر آخرین خبر امشب را تکرار میکنم که تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تا ماه نوامبر به تعویق افتاد. مذاکرات
گروه پنج به علاوه یک بر سر اعمال دوره سوم تحریم علیه ایران به نتیجه رسید که تحریم ها تا ماه نوامبر گفتگو درباره تحریم ها تا ماه نوامبر به تعویق می افتد. بخش بعدی خبر ساعت یک